سلام، امروز با مکاشفه باب 18 سر کار داریم. به این عنوان آنانی که کشته شدند در راه شهادتشان. گفته بودن اگر یادتون باشه باب 6، تا به کی خداوندا، تا به کی انتقام میگیرید؟ و الان شروع جواب خواهیم دید که جوابش چطوره. ما دیدیم اتفاقا باب 14 کم و پیش با در نظر گرفتن کوه صهیون، با در نظر گرفتن بره که برپا شده و 144,000 نفر که با او هستند، خب کم و پیش فهمیدیم که این جوابگو به این سوال تا به کی. خب یعنی در مکاشفه این پیروزی خداوند به چند نوع توضیح داده شد. خب و الان امروز محکوم شدن شهر بزرگ بابل. یعنی چی؟ یعنی روم، یعنی این اژدها، یعنی این زن فاحشه، این همه دیگه محکوم، کاملا محکوم می شوند. پس ما فقط این باب 18 در آخر این محکومیت در نظر می گیریم. چرا؟ چون میشه در نظر گرفت که مهمتر بفهمیم که چگونه این بره پیروز شده. بنابراین پیروزی این شهدا چطور بود و این جلال قوم برگزیده براخره در نتیجه این مبارزه چطور شد. ولی باید مواظب باشیم، چون وقتی که میشنویم که این فاحشه محکوم شده، این بابل محکوم شده و و و، ممکنه در این فکر بیفتیم که به 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 چه خوب، اینا محکوم شدن، ما دیگه نجات یافتیم، که گویا هم دستی نداشتیم با بابل، هم دستی یا شریک جرم اینها اصلا مال ما نیست. چرا؟ از یه دیدگاه در قسمتی از قلب ما شریک جرم بابل کردیم و میکنیم. بنابراین باید از خداوند اول رحمت بخوایم. پس دعا کنیم. رحمت فرما خداوند، رحمت فرما که ما آدمیان در گناه هلاک نشویم. خب شروع کنیم باب 18 آیه 1 و 3.
پس از آن دیدم فرشته ای از آسمان فرود آمد که قدرتی عظیم داشت و زمین از شکوه او روشن شد و با صدایی بلند فریاد برآورد: سقوط کرده بابل عظیم که مسکن دیوها و دخمه تمام روحهای خبیث و مأوای هر پرنده ناپاک و منفور شده است، زیرا همه ملت‌ها از شراب خشم فحشای او آشامیده اند و پادشاهان زمین با او فحشا کرده اند و سوداگران زمین از قدرت تجمل او ثروتمند شده اند.
خب لابد شما یادتون هست که چرا در اینجا میگه که یک فرشته دیگر. یعنی چی؟ یعنی ارجاع میکنه به متنی که قبلا بوده، ما روش فکر نکردیم ولی به خودیم یادآوری میکنیم. باب 17 آیه 1 درباره یک فرشته ای اول:
و یکی از هفت فرشته که هفت پیاله داشت آمد با من حرف زده، گفت: بیا تا داوری شدن فاحشه بزرگ را که بر روی آبهای فراوان نشسته است به تو نشان دهم.
این فرشته اول، حال فرشته دیگر، فرشته دو، پر جلال، پر از نور، گویا نزدیک شدیم به ظهور خود خدا در این نور عظیم. خب چون داور خواهیم دید در باب 19، داور کیست؟ داور فرشته نیست، داور خود عیسی مسیح پیروز شده. ولی الان این فرشته داوری رو آماده می سازد. چگونه؟ خب موضوع داوری این فاحشه بزرگ یا اون شهر بزرگ بابل. بابل؟ بله. بابل در ارتباط با چه موضوع میشه در نظر گرفت؟ قبلا درباره بابل کجا کتاب مقدس اشاره شده بود؟
تبعید قوم خداوند به بابل.
این قوم خداوند چون بت پرستی شده بود، یادتونه، به بابل، بابل زمینی ها تبعید شده بود. خب و باید دید که در عهد قدیم این تبعید چه معنی داشته و چقدر رنجاور بود برای قوم برگزیده. مثلا مزمور 137 آیه 1:
نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم چون صهیون را به یاد آوردیم.
گریه می کردیم در شهر بابل و بت پرستی های این شهر قوم برگزیده شرکت میکنه؟ نه نمیکنه. گریه میکنه. دور میسته، دور میشینه.
خب
چرا مهمه؟
خواهیم دید.
این شهر چجوری در مکاشفه توضیح داده شده، یعنی جایگاه تمام قدرت‌های شریر، تمام نجسی‌های اینجا جمع‌آوری شده.
خب
اما در عهد قدیم برگشتن از تبعید یعنی کار کیه؟ نبود کار کوروش کبیر ها از یک دیدگاه،
آره
از دیدگاه سیاسی، ولی از دیدگاه کتاب مقدس این کار کار کیست؟ کار خدا. خدا نجات میده.
خب
یهوه نجات میده. ببین ارمیای نبی باب 50 آیه 33 تا 38،
یهوه سبایو چنین میگوید: بنی اسرائیل و بنی یهودا با هم مظلوم شدند و همه آنانی که ایشان را اسیر کردند ایشان را محکم نگاه میدارند و از رها کردن ایشان ابا می نمایند، ولی ایشان که اسم او یهوه سبایوت میباشد زور است و دعوای ایشان را البته انجام خواهد داد و زمین را آرامی خواهد بخشید و ساکنان بابل را بی آرام خواهد ساخت. خداوند میگوید: شمشیری بر کلدانیان است و بر ساکنان بابل و سرورانش و حکیمانش، شمشیری بر کاذبان است و احمق خواهند گردید، شمشیری بر جباران است و مشوش خواهند شد، شمشیری بر اسبانش و بر عرابه هایش می باشد و بر تمامی مخلوق مختلف که در میانش هستند و مثل زنان خواهند شد، شمشیری بر خزانه هایش است و غارت خواهد شد، خشکسالی بر پایش می باشد و خشک خواهد شد، زیرا که آن زمین بت هاست و بر اصنام دیوانه شده اند.
شمشیر بچه ها شما توجه کردید؟ شمشیر بر ضد کی در ارمیای زبی؟
بر ضد کی؟
کلدانیان،
کسانی که قوم خداوند را به اسارت بردن،
شهر بابل.
شهر بابل بر ضد افراد، درسته؟ اوی اوی خطرناکه. خواهیم دید در مکاشفه بر ضد شخص باید اشخاص کشته شوند، از بین ببرند.
اینجا گفته شهر سقوط میکنه نه افراد.
شهر یعنی چی؟ خواهیم دید. ببین به صورت خلاصه سه تا نوع افراد اینجا زیر سوال رفتن. کی؟ سه تا. یک،
پادشاهان، تجار، تاجران، بازرگانان و سوم ناوبران، کشتیرانان.
خب پس سوال، ما سه نفریم اینجا. خب تو در این سه تا کجا هستی؟
من جزو تجارم.
تو چی؟
من پادشاهم.
پس من چی میمونه؟
ایران.
چرا اینو پرسیدم؟ چون اگر ما شریک شدیم در جمع زب باشیم.
خب
پس یعنی چی؟ یعنی بر ضد شخص، نه بر ضد بت‌پرستی شخص، یعنی مثلا تکبر، لذت جویی، قدرت طلبی، استفاده از دیگران. او ببین گویا نمیدونم آیا در اینجا میتونیم ارتباط بدیم با ایام امروز؟ آیا تمدن ما زیر سوال اینجا نرفته؟ خواهیم دید. ولی سوال میشه مطرح کرد.
خب
آنانی که میخوان استفاده کنن، میخوان لذت ببرن. خب ببین اشتباه نکنیم، سیاست یا اقتصاد زیر سوال نرفته، این لازمه به عنوان چی؟ وسیله، نه به عنوان هدف. هدف یعنی بعضی از افراد از این وسایل مختلف که به ما داده شده به عنوان هدف میگیرن برای نفع خودشون. خب ادامه بدیم، سوال دارید دیگر در این متن؟
پس
جا خوب دقت کنیم. باب 18 4 تا 8
و صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت: ای قوم من، از خانه او بیرون شوید تا در گناهان او شریک نباشید و از بلاهای او دریافت نکنید، زیرا گناهان او تا به آسمان انباشته شده و خدا بی عدالتی های او را به یاد آورده است. به او پس بدهید همان را که او داده است، به او چندان که کرده است پس بدهی، در جامی که او آمیخته است برایش دو چندان بیامیزی، به همان اندازه که شکوه و جلال گسترده به همان اندازه به او شکنجه و ماتم بدهی، زیرا در دل خود میگوید: من چون ملکه‌ای نشستم و بیوه‌زن نیستم و ماتمی نخواهم دید، بدین سبب در یک روز بلاهای او خواهند آمد، تا اون ماتم و قحطی و به وسیله آتش خواهد سوخت. خداوند خدایی که او راداوری میکند تواناست.
پس این صدا خوب شنیدید که میگه برو بیرون، یا بیرون، خیلی مهمه. و این در ارتباط با بابل در زمان عهد قدیم نیست، در اشعیا گفته شده بود و باب 52 آیه 11،
ای شما که ظروف خداوند را برمی‌دارید، به یک سو شوید، به یک سو شوید و از اینجا بیرون روید و چیز ناپاک را لمس منمایید و از میان آن بیرون رفته پیشتن را طاهر سازید.
بیرون، یا بیرون، ولی تو کجا؟ کجا روید؟ ببین، در مثلا در انجیل آیا افرادی می‌بینیم که آمدن بیرون از تمدن خودشون، از ادب و رسوم محیط خودشون بیرون آمدن؟ آیا داریم در عهد جدید مثلا یکی در نظر بگیریم؟ اون زکی که رئیس پولداران، بله، پول جمع میکرد در خدمت رومی ها و لابد قسمتی از این پول تو جیبش میمون، خیلی پولدار شده بود، درسته؟ ولی وقتی عیسی رو دید، نه اشتباه گفتم، وقتی عیسی دعوتش کرد، نه اشتباه گفتم، وقتی عیسی ازش خواست که منو دعوت کن، بیام پیشت، تو خونه خودت بیام، آن وقت زکی کاملا دیگرگون شده، دور کرده از این همه پول و ثروت و گفت آن چیزی که من دزدی کردم 4 برابر پس میدم. به همه میگفت اوهو خطرناکه، با علم به این که طبق تورات، طبق قانون یهودیان 2 برابر میبایست پس بده، اینجا 4 برابر. چرا؟ چون گویا واقعا این همه ثروت و پول و لذت‌جویی این همه دیگه نمیخواد. چرا؟ چون کسی پیدا کرده عیسی مسیح رو. ببین لوقا باب 19 آیه 10 چی میگه؟
زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد.
یعنی عیسی نیومد چه زکی رو محکوم کنه، محکوم بت‌پرستی، تکبر، لذت‌جویی، ولی شخص دعوت شدم، عیسی آمد نزد ما میخواد بمونه که ما بتونیم او رو مثل زکی انتخاب کنیم، بنابراین دوری کنیم از بابل و از این همه بت‌پرستی ها.
اینجا پس در نتیجه قوم من منظور کسانی هستش که اون پیام و دعوت رو شنیدن؟
خواهیم دید اتفاقا کی این دعوت را نشنیدن، آیا نشنیدن یا نخواستن بشنون، خیلی فرق میکنه ها. خواهیم دید چه پادشاهان شنیدن یا نه، خواهیم دید. اجازه بدید ادامه بدیم. خب ولی آیا، یعنی 2 سوال اینجا من دارم. مهاجرت، بیایی بیرون. در دنیای ما بعضی ها که در زندگی خودشون، در کشور خودشون، در تمدن خودشون راحتی دارن، درسته، و میگن که ما بیرون بیاییم. به سوی چی؟ بعضی ها به سوی راحتی، به سوی پول، به سوی زندگی قشنگ و اینجا. نه نه نه، کجا بریم بیرون؟ بیرون از این زندگی پر از ثروت و پول و راحتی و تکبر. بله، بعد بیای بیرون ای قوم من. آیا همونطور که باب 6 خوندیم خدا باید انتقام بگیره از اینها که در بابل هستند؟ آیا شما فکر میکنید که باید 2 برابر به اینها بده؟ آیا بر ضد افراد خدا شمشیر به اصطلاح شمشیر برمیداره؟
نه، اینجا نوشته که خدا بی‌عدالتی ها رو به یادشون میاره و به همون اندازه‌ای که انجام شده به همون اندازه مجازات میبینه.
به کی مجازات میکنه؟ به افراد؟ متن چی میگه؟ این ببین، این فکر میکنیم، ببخشید اینو میگم، فکر میکنی که خدا مثل ماست. ما چی؟ وقتی که پیروز میشویم بر ضد کسی که ما رو اذیت کرده دیگه باید انتقام بگیریم. ولی اینجا چطوره؟ محکوم، محکوم به لذت‌جویی، محکوم به تکبر، محکوم به قدرت طلبی، محکوم به این چیزا محکوم شده. ولی افراد باید بیرون بیان. خدا بر ضد بت‌پرستی، نه بر ضد بت‌پرستان. ببین، خواهیم دید. اول ببینیم مزمور 31 آیه 23 چی میگه.
ای جمیع مقدسان خداوند، او را دوست دارید. خداوند امنا را محفوظ می‌دارد و متکبران را مجازات کثیر می‌دهد.
ببین در مزمور گویا افراد و یک مزمور دیگه میگه که چی؟ ایناها در تره که برای ما درست کردن خودشون افتادن. خب ولی بازم میگم این دعوت، یا بیرون یا بیرون. چی؟ مابادا اگر نزدیک یا تو این شهر بمانی خراب میشید، باید با آتش بازی نکنید، یا دور. این آتش یا کسی رو از بین میبره یا کسی رو پاک میکنه. یادتونه یحیای تعمیر دهنده نیست همچین دعوت کرده بود به ایمانداران که توسط آتش روح القدس پاک شوند. اما کسانی که نمیخوان پاک شوند، چسبیده به بت پرستی، اینها در خطر افتادند. ببین لوقا باب 3 آیه 17.
او غربال خود را به دست خود دارد و خرمن خیش را پاک کرده، گندم را در انبار خود ذخیره خواهد نمود و کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزانید.
انتخاب با چی؟
با ما.
خب پس چیکار باید بکنیم؟ دور بریم بیرون. درسته؟ چرا؟ چون این مجازات، این واقعا خطرناک بر ضد گویا تمدن بابل و افراد که از آن استفاده میکردن. اینها ببین آمدن بیرون و گویا طبق متن از دور نگاه میکنن. پادشاهان و این همه که استفاده میکردن آمدن بیرون، ولی اینجا آیا میمونن نزدیک یا واقعا بیرون میان؟ سوال اینه. خب ادامه بریم باب 18 آیه 9 و 10.
قبل از این که به این دعایه بریم، من دلم میخواد برگردیم روی قسمت اول این اعلام داوری در مورد بابل، چون مسئله‌ای که اینجا مطرحه فقط اشخاص نیست، فقط مردم بت‌پرست نیست، بلکه این سیستمیه که در این شهر بابل برقرار شده بود. و وقتی از فحشای بابل صحبت میکنه، اینو باید دقیقا توضیح بدیم که فحشا به معنای اون چیزی که امروز در خاطر ما ایرانیا در نظر گرفته میشه نیست، بلکه مسئله بت‌پرستیه که در این شهر وجود داشته. بت‌پرستی در تمام اشکال موجودش در این تمدن بابل، این بت‌پرستی در تمام اشکال موجود، نه تنها سجده کردن در برابر یک بت سنگی، بلکه دلبستگی به طلا، دلبستگی به دارایی، دلبستگی به قدرت، دلبستگی به لذت بردن از چیز و پول، اینها جز بت‌هایی بودند که در اون تمدن اون زمان وجود دارند. و اگر بخوایم مقایسه بکنیم با زمان امروزی ما، این حالت ها باز وجود داره، بین ما و توی افکار ما پایه گرفت.
آه این خیلی خطرناکه، انقلابیه. ببین اگر برای شما و برای ما اون چه محکوم شده یک تمدن، نه یک نوع افراد، یک نوع رفتار، کوشش به جمع‌آوری پول، قدرت، لذت‌جویی و و و، این دیگه تمدن ما زیر سوال رفته آقا جون. بیرون بیا. کجا بریم؟ بیرون از این وسوسه ها.
درسته؟
ولی شما گفتید نه فقط افراد بلکه بابل کلن. ببخشید چرا گفتید افراد؟ آیا در این متن، بازم اگر لطفی بکنید، اگر سوالی دیگه ندارید، بازم بخونیم که باب 18 باب آیه 9 تا 10 و با این سوال افراد محکوم شده، افراد از بین رفته یا چی؟
و پادشاهان زمین که با او فحشا کرده و تجمل خود را گسترده اند به خاطر او خواهند گریست و به سینه خود خواهند زد وقتی که دود آتش او را ببینند. از ترس شکنجه او به دور ایستاده خواهند گفت وای وای شهر عظیم بابل، شهر قدرتمند، زیرا داوری تو در یک ساعت آمده است.
عجیب. حال دارید؟
اینجا گفته که حتی این پادشاهان هم از دور ایستادند، یعنی اینا هم خارج شدند،
از دور ایستادند، نگاه میکنند این تمام زندگیشون داره از بین میره. و آیا شمشیر بر ضد خود شخص این پادشاهان هست یا بر ضد این تمدن و این نوع رفتار خودشون؟ قدرت طلبی، پول دوستی. اینجا دور ایستاده و میگن وای بر این تمدن ما، وای بر این پول ما، با این ثروت ما، با این رفتار ما، همش از بین میره بیچاره، وای در یک ساعت همه از بین رفته. شما آیا خودت امیدوار بودید که اینها دیگه باید از بین برن؟ یلا بکش. آره فکر میکنی اینجوری؟
من امیدوار نبودم. فقط اینجا مشکل من اینه که نوشته که گفته که از ترس، یعنی به خاطر ترسشون، نه از روی علاقه.
درسته؟ ولی آیا خدا خواسته فوراً این از بین بره؟ و آیا ما نیز امیدوار بودیم اینها فوراً از بین برن، یا یه مهلت داده شده. به قول شما دور نگاه میکنن از دور و میترسن. ولی ببین حزقیال نبی باب 33 آیه 11 چی میگه که آیا خدا میخواد انسان رو از بین ببره؟
به ایشان بگو خداوند یهوه میفرماید به حیات خودم قسم که من از مردن مرد شریر خوش نیستم، بلکه خوش هستم که شریر از طریق خود بازگشت نموده زنده ماند. ای خاندان اسرائیل بازگشت نمایید، از طریقهای بدخیش بازگشت نمایید، زیرا چرا بمیرید؟
ترجمه کنیم در کلمات مکاشفه، گویا از این پادشاهان، از این تجار، از این کشتیرانان گفته شده برگشت نمایید، دوری کنید، بیرون بیایید از این نوع رفتار خودتون چه محکوم. ببین عیسی همینطور. آیا یادتون هست؟ بعضی از شاگردانش روزی روزهایی خواستن چه دشمنانشون از بین روند، ولی عیسی گفت نه. لوقا باب 9 آیه 54-55
و چون شاگردان او یعقوب و یوحنا این را دیدند گفتند ای خداوند آیا می‌خواهی بگوییم که آتش از آسمان باریده اینها را فرو گیرد چنان که الیاس نیز کرد؟ آنگاه روی گردانیده بدیشان گفت نمی‌دانید که شما از کدام نوع روح هستید.
یادتونه در سامره بودن، سامریان نخواستن اینها رو بپذیرن، بنابراین یعقوب و یوحنا میخوان از بین برند اینا. نه، شما نمیدونی از کدوم روح هستید. خدا نمیخواد مرگ گناهکاران، میخواد چه گناهکاران دوری کنن بیان بیرون، مثل این پادشاه که از دور ایستاده و میترسن و حق دارن بترسن. این آتش عظیم اوف و از دور میبینن و میگن وای همه کار ما، همه ثروت ما از بین رفته. سوال که شما مطرح کردید، آیا دوری خواهند کرد در قلب خودشون از رفتارشون و آیا خواهند رسید از ترس نسبت به این آتش به احترام به خدا، یا آیا در این بت‌پرستی خواهند موند، در این قدرت طلبی از دور نگاه میکنند؟ بیایید بیرون، از دور نگاه نکن، نزدیک نیایید. عیسی خود درباره روز خدا من اینو گفته بود. چیزی فراموش کردید در این بابل؟ پولی، ثروتی، لباس قشنگی، نرو دنبالش. یادتونه متی باب 24 آیه 17 و 18
و هر که بر بام باشد به جهت برداشتن چیزی از خانه به زیر نیاید و هر که در مزرعه است به جهت برداشتن رخت خود بر نگردد.
خب روشن شد دیگه، باید دوری کنیم، باید زندگی خودمون و قلب خودمون رو دگرگون سازیم، در برابر این فاجعه بیرون آییم زود، اگر نه شریک میشویم و در این خرابی بابل خراب میشیم. این خواهیم دید در باب 19. ولی اینجا فقط میبینیم اینها پادشاهان، کشتیرانان، تجار گویا شک دارن ما چی کار کنیم. آیا واقعا دوری کنیم یا اینجا بمونیم؟ خب پس ما باید طرز فکر خودمونو نیز دگرگون سازیم. فکر نکنیم که خدا میخواد انتقام بگیریم، خدا میخواد نجات بده. بنابراین ما چی کار باید بکنیم؟ باید دعا کنیم برای دشمنان خودمون که مثل خدا شویم. ما میخواییم مثل خدا که اینها نیز نجات یابند. متی 5:44
اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید.
خدا نجات میخواد. ما نیز حتی برای دشمنان خودمون دعا کنیم، نجات میخواییم. مثل کی؟ مثل خود عیسی بر صلیب. یادتونه؟ ای پدر اینا رو ببخش. یا مثل کی؟ مثل پولس. پولس که زیر فشار بوده، رنج کشیده، همین رفتار داشته. رومیان باب 12 آیه 14
برکت به طلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند. برکت به طلبید و لعن مکنید.
خب پس اگر موضوع پادشاهان که از دور با ترس نگاه می کنند و گریه می کنند روشن شده، لازم نیست چند خط بعدی دوباره بخونیم. چرا؟ چون برای توجاس و برای کشتیرانان همین موضوع شده. اینها نیز از دور نگاه می کنند و گریه می کنند تمام چیزها که ما جمع‌آوری کردیم از دست میدیم. آیه 17 تا 19 لازم نیست ما زیاد توضیح بدید، خودتون نگاه کنید و ببینید که این چیزای پوچ و بی‌معنای تمدهانای مختلف ما که ما را به وسوسه جمع میکنن محکوم شدن. ولی خدا شمشیر بر ضد پادشاهان و تجار و کشتیرانان نمیاره. خدا با خشم نیست. بعضی ها درباره این موضوع، یعنی محکومیت بابل، یعنی روز خداوند، میخوان تشخیص بدن این چه روزی خواهد بود. چرا؟ چون عیسی گفته بود شما زلزله خواهید دید، شما مرضهای مصری خواهید دید، شما جنگ و صدای جنگ خواهید شنید. به عنوان نشانه ها. نشانه های چی؟ که این دنیا رفتنیه. آره. و بعضی ها حساب میکنن که چند زلزله شده، چند طوفان شده، چند مرض شده و اینا، بنابراین روز فلان روز خداونده. مثلا بعضی ها در این روزها بیشوخی میگم ها، میگن که روز خداوند روز 21 دسامبر سال 2012. دک شما ننوشتی؟ بنویس دیگه. خطر نکه. روز 21 دسامبر سال 2012. یا بعضی ها سال 2014. بعضی های دیگر 2036. شک دارن. با در نظر گرفتن اون زلزله ها، با در نظر گرفتن طوفان و اون که دنیا گرم شده و خیلی چیزا عوض شده، بنابراین روز خداوند نزدیک. روز فلان ببخشید، عیسی مسیح برعکس گفته کسی نمیدونه، بس لازم نیست حساب کنیم. و هر کی حساب میکنه اشتباه میکنه. چرا؟ چون این بر ضد خود فرمان عیسی مسیح. خب این اگر روشن شده میتونیم ادامه بدیم متن رو. باب 18 آیه 20 تا 24.
ای آسمان در باره او شادی کن، و شما ای مقدسین و رسولان و پیامبران، زیرا با داوری کردن او در باره شما عدالت شده است. و فرشته قدرتمند سنگی به مانند سنگ بزرگ آسیاب برگرفت و به دریا انداخت، گفت بدینسان بابل شهر عظیم به شدت افکنده خواهد شد و دیگر هرگز آن را نخواهید یافت. و صدای سنتور نوازان و موسیقی دانان و نی نوازان و شیپور زنان دیگر هرگز نزد تو شنیده نمی شود. هیچ فنی دیگر نزد تو پیدا نمی شود و دیگر صدای آسیاب هرگز در تو شنیده نمی شود و دیگر روشنی چراغ در تو نمی درخشد و دیگر صدای داماد و عروس در تو شنیده نمی شود، زیرا سوداگران تو بزرگان زمین بودند، زیرا به وسیله جادوگری تو همه ملت ها گمراه شدند. و در آن خون پیامبران و مقدسین و همه آنان که بر روی زمین سربریده شده اند یافت شده است.
صدای خوشحالی در آسمان. البته. چرا؟ چون براخره عدالت برقرار شده و این فرشته قدرتمند، درسته؟ بابل به اصطلاح در دریا میفته. یعنی چی؟ از بین میره. کجا؟ در دریا. چرا دریا؟
چون دریا گفتی محل بدی هاست.
دریا محل شریر، محل شیطان. پس این همه کسانی که با شیطان همکاری داشتن از بین میرند و این تمدن فوراً از بین خواهد رفت. متی 18 آیه 6.
و هر که یکی از این سقا را که به من ایمان دارند لغزش دهد، او را بهتر می بود که سنگ آسیابی بر گردنش آویخته در قعر دریا غرق شود.
کسی که با شریر، با شیطان همکاری میکنه بهتره با بابیل از بین بره. کاملا از بین رفته. ولی ببین با لبخند یادآوری میکنم یک موضوع خیلی قشنگ در انجیل. یادتونه یک شخصی بود که نزدیک دریا ایستاده بود. در کجا؟ در قبرستان. دیوانه دیوانه بود و کسی نمیتونست کنترل کنه این شخص. افتضاح. مسیح که عبور کرده بود با شاگردانش از دریا و طوفان شده بود، یادتونه که مسیح آرام کرده، الان شریر رو آرام میکنه، دنیای ما رو آرام میکنه. چرا؟ چون شریر به دریا میره. چطور؟ بخون متن عجیب مرقس باب 5 آیه 12 و 13.
و همه دیوها از وی خواهش نموده گفتند ما را به گرازها بفرست تا در آنها داخل شویم. فوراً عیسی ایشان را اجازت داد، پس آن ارواح خبیث بیرون شده به گرازان داخل گشتند و آن گله از بلندی به دریا جست و قریب به 2000 بودند که در آب خفه شدند.
من خیلی خوشم میاد. ببین چگونه مرقس اینو توضیح میده. قدرت‌های بدی که شخص انسان رو گرفته بود بیرون میاد. کجا؟ خوک. خوک ناپاکی ها، یادته؟ و خوک ها کجا میرن؟ دریا. یعنی جایگاه خودشون. جایگاه خوک نه، جایگاه شریر. یعنی چی؟ یعنی دنیای ما از قدرت بدی آزاد شده، پاک شده. خوب درباره بابیل، آها، تمام نشانه های خوشبختی و خوشحالی و خوشگذرونی خاموش شده. دیگه هیچی نیست. چرا؟ چون پولداران، تجار، پادشاهان که اینجوری رفتار می کردن و به انسانها حکومت می کردن و فشار می دادن و توسط جادوگری های وسوسه‌گر، اینها باید از بین بره. چرا؟ چون تمام امتها و پیغمبران و کسانی که واقعا حکمت و عدالت رو می خواستن وسوسه می کردن یا از بین می بردن. خب این پادشاهان، این قدرتمندان این دنیا آیا باز با بابیل ارتباط دارن، شریک هستن یا خیر؟ اگر شریک شدن، اگر بیرون واقعا بیرون نیامدن، خواهیم دید قلبشون دگرگون نشده، بنابراین خودشون دگرگون میشن، خودشون با بابیل در دریا از بین میرن. الان جواب مطلق آن سوال شاهدان که میگفتند تا به کی، خواهیم دید دفعه آینده. باب 19. فعلا دعا کنیم. جلال بر تو باد ای بره مذبوح و به پا خواسته، قربانی و پیروزی تو را به یاد می آوریم.